مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
بارزی سلام با شنونده بینیوهت عزیزی رادیو آزادی. برنامه مهمانی آزادی است و من گردوننده آن شهلای گلخوجه. این دفعه در مهمانی ما مریم دولتوا، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور زنان حضور دارند.
مریم دولتوا سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1971 به فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل گردیده است. مریم دولتوا میگوید در دفترچه مهنتیش جای خالی ندارد و از همه بیشتر، یعنی 11 سال در اکادمی علم ها فعالیت نموده است. همین گونه تجربه کار در 4 اساتخانه تاجیکستان و همچنین نشریه ادبیات و صنعت را نیز داشته است. سال 1993 به حکومت ناحیه فردوسی با کار می آید و بعد از این یک مدت در کمیته گمرک فعالیت می کند. پس از بازنشسته شدن به پیشه روزنامه‌نگاری برمیگردد و در برخی از نشریه و مجله ها کار خود را ادامه می دهد. سال 2005 سازمان جمعیتی مرکزی سیاست گندری را تأسیس می دهد و تا حال رهبری این سازمان را بر دوش دارد. مریم دولتوا صاحب 2 فرزند، 1 دختر و 1 پسر است.
مریم دولتوه که تا نیم سال پیش اکثران به عنوان یک دانشمند، ژورنالیست و کارشناس امور زنان معرفی می شد، اخیران همچون شاعر در صحنه فیسبوک ظهور کرد. این زن دانشمند هر روز نمونه ها از اشعار خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک نشر می کند و اکثر شعرهایش هم در مضمون عاشقی نوشته شدند. صحبت ما نیز با مریم دولتوه از آن شروع شد که همکنون که خود را به یک شاعر خوش قلم نشان داد، آیا این هنری وی کی و از کجا سرچشمه گرفته است؟
که نه خصوصیت طبیعت گوییم، این یک چیز مادرزادی است. فقط برای خودم این اهمیت نداشت. اولین شعر من اگر در نخونک و شعر گفتن کن باشد، در سنف 3 خوندنم در اون وقت روزنامه های دیواری بود در مکتب و همونجا نشر شده بود، ولی برای خودم هیچ مهم نبود. حالا میفهمم که یک چیزی است که این یک چشمه است که اون سرش بسته نمیشده است. سالهای زیاد هنگامی که شعر پیدا میشدن، من هرگز اونها رو در جای ثبت نمیکردم. شعر یک خصوصیت عجیب داشته است، وقتی که پیدا میشود روحش گرفته نمیشود. یک چشمه است که میرود و میرود. بعضی پوره ها، بعضی در دفترها، در ورق های علاقیده هر جا ثبت شده موندن بودن. و یک وقت بعد با فوت مادرم، من یک سال هیچ کار دیگر کردن نمیتوانستم و همه چیزی که همون دوره پیدا شد، اونو رو من در همون کامپیوتر کاری خودم ثبتم کرده بودم و 3-4 سال پیش خواستم که حتی یک مجموعه نشرم کنم، ولی باز هم همون از بس که برای من مثلا مسائل اجتماعی، مسائل گندر، مسائل روانشناسی سال آخر مهمتر است، از پیش هم نشدم. و اون که در فیسبوک این چیز یک بار رفت، این همون برکت خود فیسبوک و شاعرای فیسبوک است. حالا برای من شعر یک روندی رواندرمانی است. من شاید حالا درک کردم که این شعرها چی لازم دارد. من برای همین شاید روانتر شدن، بیشتر شدن. و بعد فیسبوک یک چیزی بسیار جناب دارد، اونجا میدان مسابقه نیست. وقتی که شعرها رو میخونی و خانوها در جواب اون چیزی گفتن لازم میشود و اون چیز خود خود به خود میآید. حالا نسبتا این چیز رو آزادتر مینویسم، بعضن در صفحه فیسبوک نابود میشه، بعضن رفیقان در چت بعضن میگن که معلم فلان جای شعرتون اندک وزنش میلنگت. میگم من وزنش به چیکار دارم؟ من از وزن غیر از وزن بزرگ دیگه چیزی نمیدونم. هرچند شعری که پخته رسیده است، خودش وزنش دیگر پوبرجا است.
چی شد که به شعر عاشقی رو آوردید؟
اصلا آدمیزاد همیشه عاشق است. انسان خودش محصول عشق است. زن طبیعتا نسبت به مرد به عشق مایل تر است، زیرا اگر که عشق نباشد، انسان خصوصا زن اون مشکلاتی که مادری به خودش میگذارد سرشته کردن نمیتواند. شاید چیز دیگری هم هست. مثلا ما درباره عشق سخن کردن شاید سال پیش دوستم نمیداشتم. در یک مشاوره ما با اسفندوری نظر همین چیزم راست رفت. من گفتم که ما عقلگرایم، به عشق کار ندارم، ولی بعد حس کردم که عقل به عشق، اگر که ما سرچشمه عشق زیر کنیم، عقل به عشق یک چیز خشک است. انسان میتواند با یک مکانیزم تبدیل یابد، با یک کامپیوتر است، من نمیدونم، دیکتافون است، تلفن است، که دل ندارد. من حاضر فکر میکنم که این شعر درمانی که من برای دیگران گفتم، برای خودم هم خیلی درمان بخش شد، زیرا هر چیزی که در ضمیر خودم جمع شده بود، خو از عشقی که نسبت دوستانم داشتم، خو از عشق نسبت مادرم داشتم، خو از عشق نسبت شوهر شودرونم داشتم، عشقی که نسبت خودمون داریم. خداوند ما را همچنین معجزه آفریده است و ما حق داریم خودمون را دوست داریم.
از درگذشتی همسر خود یاد آوردید و ما میدونیم که همسر شما مثلا دانشمند معروف علم فیزیک را شما خیلی بر وقت از دست دادید و آیا میتوان گفت که همین غصه هم تو اندازه برای شعرنویسی شما باعث گشت؟
البته این یک چیز دیگر است. مثلا در اون مجموعه نوت مطبوعی من که در چوبخانه 4 سال بود از من طرفش نمیروم، یک بخش اساسیش همین هم هست و یک نام زیبان داشت، شرف صحبتی او چند مرا بود نصیب، یک سلسله شعر ها است که غم ها آنجا است. ولی غم رو با شعر گفتن، اگر شعر درمانی برای شاعر باشد، شادی رو با مردم گفتن شعر درمانی برای مردم است. اون شعرهایی که غم هستند، اون شعرهایی که سراپا مرثیه هستند، یک سلسله دیگر برای عزیزان دیگر هم هستند. اونجا من همیشه شد روزگار که در دوام 9 سال من 14 نفر پوره های جگرم از دست دادم، پای در پای میخل رفتن و یک بخش همون مجموعه نامطبوعی من تمام مرثیه ها هستن. مرثیه ها هستن که من پیش روشان گرفتن نمیتونستم، برای که گریه نباشد، برای که پیش مردم با چهره کشیده برآمده توانی، برای که غم و غصه تو بار فرزندان نکنی، در شعر اینها میریختم. من فکر میکنم که اینم یک عطای خداوند است و حالا هر چیزی که درباره شوهرم می نویسم فقط اثر محبت.
یعنی شما گفتید مجموعه شعر هاتون که شما 4 سال اینجوری سیشن اصلا میروید، یعنی معلوم میشد که شما میخواهید که همین مجموعه شعرتون در شکل کتاب نشر کنید؟
بله، من خیلی عرض داشتم، برای میخواستم برای فرزندانم یک تعداد بسیار اندک، کم 50 دونه در 100 دونه باشد، برای که چیزی که خدا داده است جایی باید ثبت شود، به خاطر که من در پیش خداوند خرج خدا ماده پرده باشم خواستم. ولی پسرم امروز رفته، من گفتم که به بچه‌ت مسئله کنیم، مسئله مقاومت که چه خیلی باشد که مادر جون برای چی خودتون عذاب میدید؟ شعر وکی لازم است، اون شعر کسی نمیخونه. برای من باشه دارم کامپیوترتون کفایه است، شاید یگان وقت خونم و حالا مایل خوندن شعرتون هم ندارم، برای من خود شما کفایه است. گفتم باشه، همین گپ باعث شد که من دیگر طرفش هم نرفتم. ولی حالا گمان میکنم که اندک بکورتر شوم و این چیزایی که بعد جمع شدن، حالا روزی میشود که 6 7 غزل خود به خود میریزه. بعضی هاشو در فیس میمونم، بعضی هاشو میبینم که غصه دورتر هستن، میگم که این لازم نیست برای مردم ما، زیرا کم مردم شور کردن زوب این دریا چی سود. برای مردم ما امروز شادی ها لازم هستن، دلبرداری ها لازم هستن، معالجه های روانی لازم هستن. غم کسی رو برداشتن بسیار کار وزنین است.
خب ببینید معلم عزیز، شما مثلا یک فعال حقوق زنان توجیک هستید و به فکر شما از میانه های سال های 90 که سازمان های جمعیتی در توجیکستان خیلی فعال شده بودند و تو امروز مثلا مشکل زنان توجیکستان تو کجا تغییر یافت و کدام مسئله ها رو این سازمان ها توانستند حل کنند و یا شدت آنها رو توانستند تو اندازه کاهش بدهند؟
هر دوره مسئول خودش دارد. اون دوره که ما کار سر کردیم، یک مسئله خیلی جدی همین رسوندن کمک بشر دوستانه بود و اون دوره مردم رو از خطر گرسنگی بیرون کردن لازم بود. من یاد دارم زمانی که وقتی که ما برای سمینار گذروندن میرفتیم به منطقه ها، یک سوال آغاز سمینار همین است که شما از سمینار چی امید دارید؟ بعضی میگفتن که چای شیرین. یعنی همون چای شیرین هم چیزی بود که مردم نداشتن. حالا مردم دیگر سر چای شیرین 100,000 بر شکر دیگر مشکلات ندارن. حالا مسئله عمده برای اکثر مردمی که من روبرو میشوم تحصیلات فرزندان است. کش یک مشکل دیگر است که زیر مدوریم همین تحصیل دختران است که سال تا سال شماره دختران از تحصیل محروم مونده زیادتر میشوند و من گمان میکنم که این روند هم وقتی که ما اون رو کشف کردیم، چیزی اصلا دشوار در همه موارد تشخیص است.
بله،
اگر درد تشخیص شد علاجش از پایش میرسد. زیر کمیته کاربوزنان هم مثلا علاقه طرز کارش دیگر شده است. تشکیلات های بین الخلقی و تشکیلات های جمعیتی هم طرز کارشون دیگر شده است. قسم اساسی کار ما با فرهنگ، برداشتن فرهنگ مردم، افزایش دانش و معرفت مردم روانه می شود. اون چیزی که من می دونم از نگاه خودم هم چه کارشناس می بینم که مشکل کلونترین مردم ما امروز نداشتن عادی ترین معرفت مناسبت بنیاد کردن است در همه ساحه ها، در اویله از اون جمله. بس که مشکل اویله انسان از اویله بیرون میبرد و مشکل اویله رو در جامعه فهم میکند، ریشه تمام مشکلات است. من کوشش کردم که بگذار حالا در داخل یک برنامه این چیز رو به مردم پیشنهاد کنیم و این سلسله برنامه است که در شکل ترنینگ تلویزیونی میرود و موضوع هاشم پای در پای هستند. من گمان میکنم که به قفا ننگریسته، به نتیجه و عاقبت های اون رو دور و دراز فکر نکرده، هر کاری که از دست آن میبرد باید حاضر هر کدام ما از دست من همه قدر کار میبرد.
در برابر پیشرفت های دنیاوی جامعه ما شاهد بیشتر مذهب پیشوی مثلا ساکنین تاجیکستان میگردیم و مثلا زنان هم در این روند خیلی تغییر کردند و این تغییرات پیش از همه در سر و لباس آنها ظاهر می شود. شما به همین روند چی بهو می دهید؟
اصلا به همه چیز چون یک چیز طبیعی به حدودان آسان تر است، مشکل کمتر میکنند. اگر ما رو همچون مشکلات همچون دهشت پیش نیاد کنیم، اون همون خصوصیت رو قبول میکنند. من گمان میکنم که اینم یک دوره یک روندی گزارش است. از بین اون دخترکایی که یک نخست از نکوه مدی روز میبینه که لباس دنیاوی دارد و این سهر از خونش مسطر پیچیده میبراید و هر دفعه حیران میشوی، دخترکایی هستن که اختیاری پوشتن، زیرا این طرز لباس پوشیشان بر روح آنها بر روان آنها فشار نمیآورد. ولی در بین آنها دخترکایی هم کم نیستن که یا از نادانی یا از زیر فشار کسی، یوری با طلب شوهر، پدر عروس، پدر من نمیدونم کدام یک بزرگ خاندان این رو پوشیدن و در دلشان با اون رضا نیستن. با اینها میخواستم که پدر و مادرشان سراسیمه نشون. اگر که انسان در روی دین، در روی پاکیزگی مستقیم باشد، ثابت قدم باشد، شاید لباس چندان مهم نباشد. پوشیدن و یا نپوشیدنشون یک چیزی تا اندازه دویم درجه می شود. هرچند طرفداران سطر میگن که این هم فرض است، ولی من وقتی میگم میگم که فرضای خدا بسیارن. چرا شما همینش رو انتخاب کردید؟ مگر غیر از نماز، روزه و سطر دیگر فرضی نیست؟ مگر طلب علم فرض نیست؟ چرا دخترای خواندن نمیمونید؟ مگر طلب رزق فرض نیست؟ چرا زنها رو کار کردن نمیمونید هنگامی که در اویلا مشکلات است؟ که دانشش استفاده برد، قوت روانیش استفاده برد، برای زندگی یک چیز بیارد. پس بزار نسبت همه فرضها ما برابر مسئول باشیم. و من گمان میکنم که این هم یک دوره گزارش است. من در صحبت ها دتن میگم که خوب میشد که فرهنگ اسلامی را به برنامه مکتب های میانه وارد کنیم. اون وقت فرزندای ما را هیچ کس به چپ و راست کشیده نمیتواند.
آیا خود شما خود را تا کجا آزاد احساس میکنید؟ از زندگیتون گیم، از حکومت، از جامعه روزی هستید یا نه؟ و اگر مثلا روزی نباشید به فکر شما چی باید عوض شود؟
اصلا روزگی انسان پیش از همه باید انسان از خودش راضی باشد، انسان باید از خودش آزاد باشد. ولی در مورد حکومت یا جامعه چی گفته میتونم؟ من فکر میکنم که حکومت اون کاری را میکند که از دستش میآید. در دوره امکانات خودش کارهای زیادی کرده میشود، ولی جامعه ما حالا یک چیز همه چیز عادت شده است. نیکی ها رو نمیبینیم، فقط کمبودی ها رو میبینیم. من نمیگم که حکومت کمبودی نداره، ولی حکومت هم یک چیز میزنده است. حکومت از کیست؟ از ماست که بر ماست. همون عملداری که در سر منصب نشسته است پسر کسی است، برادر کسی است، شوهر کسی است. همون مثلا یه بونوی که اونجا نشسته است شاید دانش قضایی ندارد، بعضن گناه کار میکنه، وای هم از همین مکتب رویده است. چرا او رو دانجا تعیین کردن؟ کی او رو تعیین کرد؟ اگر که وری سوالاتش موافقت نکنه، من گمان میکنم که اگر که ما همین چیز رو، چون همون مسئله مولوی، چون مسئله فیلم مولوی از چهار طرفش درآمد کرده بینیم، کارمون آسان تر میشه. این یک طرف مسئله است. اگر در مسئله ساختارهای دولتی، اگر که من اگر امکانی به آنها کمک کردن میداشتم، من کوشش میکردم که عملدارانی رو به وظیفه تعیین کنم که به این کار آماده باشن. شاید حکومت فرصت ندارد، زیرا پیش مثلا برای تعیین کردن مکتب اولی کمسمول بود، بعد مکتب اولی
حزبی
بود. برهبران این مکتب ها رو میگذاشتن. در اون مکتب ها درس های دیپلماتی و بنیاد کردن مناسبت ها بود. مثلا یک نفر رو آورده میشنونن در یک وظیفه میسپرن، اگر وی پیشتر درس ها کار نکرده بود، اگر وی علم دیپلماتی و بنیاد کردن مناسبت ها رو نداشته باشد، اگر وی با کدام یک چیزهای دیگری که برای همین کار ضرور است نداشته باشد، وی چگونه اون عمل رو درست راه اندازی کند؟ از وی گله کردن چی فایده دارد؟ و در بسیار حالات آدم ها گمان میکنند که اگر او رو به وظیفه نشانده باشند، او علاقه سزاوار است و آموختنش دیگر ضرورت ندارد. این غلط بزرگی آنهاست و در نتیجه باعث آن میشود که هم خودشان شکست میخورند. اگر ناموفق شوند کار اداره پیش نرود، خود ناخود در وظیفه هیچ کسی یک عمره نیست، از کار با دل شکسته رانده میشه و از طرف دیگر برای اطرافیانشان مشکل زیاد ایجاد میکند. 80% عملداران ما این مشکل را دارند. این دانشو به آنها نمیرسد، این چیز به آنها فهموندن لازم میشه.
سال گذشته باری اول در تاجیکستان یک زن داوطلبی کرسی پرزیدنتی شد و شما این را چگونه قبول کردید؟ تو به نظر شما روزی هم میرسد که در تاجیکستان یک لیدری واقعی از میان زنان ظهور میکند که حکومت رو مثلا میتواند در کشور به دست خود گیرد؟
اصلا من گمان میکنم که این چیزی طبیعی است. روز از روزهای این چیز باید شود، این چیز مقرری است. فقط در مسئله ها ما اندک سروسیمتر میشویم. ما فراموش میکنیم که چی داشتیم، چی داریم و به چی رسیده ایستادیم. هر یک قدم بعد قدم دیگر میشود. مثلا ناکامی پیشنهاد قبلی که شما گفته، اون ناکامی معلمه بابونظر و نبود، این نااهلی همون حزبهای سیاسی بود. البته این مبارزه است، ولی حزبهای سیاسی ما مثلا در مسئله حرکت زنان یگانه حزبی که یک ذره کوشش میکند همین حزب خلق دموکراتیک حزب پرزیدنت است که همیشه در روی خط آنهایی که پیشبری میکند زنان را بر صفای اول جا میکند. ما اونجا زنان را میبینیم و اون زنها به وظیفه ها میرسند، ولی حزب های دیگر که مثلا بسیار دعوای زیاد میکنند و سنگ میزنند به سر حزب حاکم، رفیقان عزیز شما در این مسئله چیکار کردید؟ هنگامی که این سوال را ما به آنها میکنیم، این سوال همیشه بی جواب میماند. حتی در همین مورد هم من گمان میکنم که معلمه به نظر و خیلی زنی ارزنده بود، و اگر این حزب خودشان پیشبون نمیدادن، خودشان پیشکی مسئلهشان پخته میشد، یک قدم به پیش یک قدم به عقب نمیرفتن و این مسئله شاید در این شکل صورت نمیگرفت. ولی این هم تجربه است، این هم جای دلمانی ندارد، شاید در نوبت های دیگر اینها هم از این تجربه خلاصه درست ببرند. و من خیلی خوشبین هستم و گمان میکنم که هر چیزی که خداوند هر امتحانی که به ما میدهد به منفعت ما است و مهم است که ما از آن خلاصه درست ببریم.
تشکر به خانم مریم دولت و کی هم صحبتی برنامه مهمانی آزادی بود. تا این دم من شهلا گلخواجه با شما بودم. خداحافظ.